حتی اکثر کاری که میتونیم بکنیم ترافیک بسازیم، ولی عبور از چراغ قرمز جرمه، ورود به ترافیک جرمه. پاسخ اینها چیه؟
ببینید، فرآیندی که در واقع میرسه به واحد صنفی و در واقع واحد صنفی رو موظف میکنه که بر اساس یه چارچوب مشخص و قانون مشخص میکنه که چه رقمی رو به عنوان رقم نهایی از خریدار دریافت کنه، به این شکل استش که ما مواد اولیه‌ای که در واقع به حوزه نظام صنفی میرسه و بایستی عرضه کنه، برای تمامی کالاها قانون ضریب سودی که بایستی در واقع واحدهای صنفی روی این بکشن و ارائه بدن کاملا مشخص شده. در حوزه بنکداری بین 3-5%، در حوزه خرده فروشی ما در برخی از موارد به خصوص مسئله میوه تا 30% هم در واقع قانون این مجوز رو داره با توجه به در واقع خراب شدن بخش عمده ای از اقلامشون. ولی قبل از این مسئله، یعنی تولید، چیزی که تولید شده در حوزه نظام صنفی تعریف نمیشه قیمتش. یعنی اگر قرار هستش که ما به عنوان مثال خدمتون عرض کنم یک گوشی رو تولید داشته باشه، یعنی که وارد کرده باشیم، قیمت گذاری این گوشی یا محصولی که انجام شده توسط واحد صنفی نیست که این به هم ریختگی به وجود بیاد. ولی
توسط کی هستش؟
توسط وزارت سازمان حمایت و حمایت از مصرف کنندگان هستش که در واقع قیمت گذاری میکنه بر اساس قیمت گذاری که
صورت میگیره. این راجع به همه کالاها نیستش.
ببینید، هیچ نوع کالایی رو ما نداریم که نظام صنفی رو در واقع اجازه بهش بده که قیمت گذاری بشه که ما قیمت گذاری کرده باشیم.
ولی در واقعیت اینجوری نیست. فروشندگان توی حوزه تعیین کنندگان این مسئله، من برای شما
قبول دارم. من کاملا فرمایش شما رو قبول دارم، به دلیل اینکه من هم یکی از شهروندهای این جامعه هستم و این مصادیقی که شما بیان کردید کاملا لمس میکنم که این اتفاقات امکان داره که وجود داشته باشه.
خیلی دارم میپرسن راه حل کجاست. نظام صنفی الان یکی از شنوندگان ما میگه که با توجه به این که از عدم شفافیت داره بیشتر از شفافیت توسط نظام صنفی حمایت میشه، قابل اعتماد نیست. من میگم که نه، نباید ما اینطور بگیم. ما باید بگیم که اصلاح ساختار. همین چند ساعت پیش، ما امروز ساعت 2 بعد از ظهر شاهد یک پیام بسیار کلیدی و مهم از جانب رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودیم. ببینید، ایشون دقیقاً دارن از دغدغه آحاد جامعه سخن میگن با زمامداران در بخش‌های مختلف و بدون تعارف. ما چه تعارفی داریم که در این مسیر بمونیم؟
نه، قطعا شما درست میفهمید و من هم تو این زمینه با حضرت علی همراست است نظرم که
ما چون زمان نداریم برای میدونید ما زمان نداریم. 14 هزار سال گذشته شما یک عالمه تحصیل کرده در ایران دارید، خود حضرت علی دکترای تخصصی دارید، بالاخره جامعه میگه خروجی این همه داده من، صرف هزینه های من کجاست؟ من راجع به موضوع میخوام صحبت میکنم. همکاران من اشاره میکنن که آقای نوده فراهانی ریاست اتاق اصناف تهران هم، ریاست محترم اتاق اصناف تهران هم هستن. یادمون نره توضیحات رو فراموش نشه.
من در خدمتتون هستم. سلام هم بکنیم خدمت آقای نوده.
آقای نوده فراهانی سلام و شب بخیر.
سلام از بنده جناب آقای خیر خواه بندم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان رادیو اقتصاد سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. بابا هنوز اون ماشین مشکی معروف رو دارین که؟
آقای فرانی بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون.
آقای بنده هم سلامت باشی، شبتون بخیر آقای فقیه، خوبی دین؟
ارادت دارم.
مرسی. ما فقط این نشانه دادیم که عرض کنم که ارادتمندیم و خب بالاخره اینا. خواهش میکنم آقای نوده فرانی، شما از افراد با سابقه حوزه اتاق اصناف هستین. الان تعداد قابل توجه و زیادی از شنوندگان دارن راجع به نقش اصناف در شرایط فعلی اقتصاد ایران اظهار نظر میکنن که ما از ابتدای برنامه هم امیدوارم شنیده باشید که با آقای دکتر مفصل صحبت کردیم. بحث شفافیت، برخی از کارشناسان معتقدن اگر در نظام صنفی و به تبع اون در نظام تولیدی و تأمینی کشور فاکتور داد و ستد رایج و الزامی بشه، مهم نیستش که چند دست میچرخه، مهم اینه که دولت به عنوان کسی که از این داد و ستد فعالیت ها انتفاع ملی به نفع نیازمندان و همچنین پیشبرد اهداف جامعه دریافت میکنه، همین کفایت میکنه. همین شفافیت میتونه سامان بده، کما اینکه اگه این شفافیت صورت بگیره، بازیگران نامطلوب این بازار هم خود به خود خارج خواهند شد. به نظر شما راهکار برای ایفای نقش مساعد اصناف امروز در اقتصاد ایران آیا چنینه یا چیز دیگری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا مجددا تشکر میکنم از جناب علی که وقت گذاشتید که من در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم.
عرضم به حضور شما که جناب خیرخواه، ما اصنافیا، من خیلی شفاف قرار شد با شما صحبت بکنم، دقیقا مثل اون مرغ میمونیم که هم تو عزا سرمونو میبرن هم تو عروسی.
نگیر آقای،
این واقعیت را دارم عرض میکنم.
عروسی ها که خوش میگذره، عزا اصناف خوش میگذره.
ولی من میخوام سوال کنم که ما اصنافی ها چی دستمون هست که ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم؟ ما اصنافی ها یک توزیع کننده کالا هستیم، نه در وارداتش دخالت داریم، نه در تأمین ارزم به حضورت که بودجهش دخالت داریم، نه در دادن ارزش دخالت داریم، نه ارزم به حضور شما که توی برنامه ریزیش دخالت داریم.
ولی جایگاه اصیلی داریم.
متاسفانه این رو باید خیلی قرار شد شفاف من بگم. متاسفانه از پتانسیل اصناف که بسیار پتانسیل عالی و کارسازی است استفاده نمی شود.
چگونه؟
ببینید، به این گونه که ما الان فرض بکنید یه بحث ارز داریم، میگن آقا ارز 4200 تومانی دادیم برای کالای اساسی، بازرسی نظارت من میخواد کنترل بکنه. آقا به کی دادید؟ لیستشو بدید ما بتونیم کنترل بکنیم. و بعد میایم دنبال قیمت گذاری، این کی قیمت گذاری میکنه؟ من موظفم به واحد صنفی و به بازرسیم بسپارم. آقا شما موقعی که وارد یک واحد صنفی میشید، فاکتور رسمی، فاکتور خرید این کالا رو بگیرید، هر چند درصد هر قیمتی خریده.
درست.
چون در حصولت اون با یه فاکتور رسمی خریده.
بله.
کار دیگه یه مدرسش بر نمیاد.
همینطور.
جناب خیرخواه، ما اصنافمون هر کدومشون ذرایب سود دارن. این ذرایب سود هر ساله در کمیسیون نرخ‌گذاری ذرایب سود در وزارت دارایی تب حساب مصوب میشه و از طریق اتحادیه به اصناف ابلاغ میشه. اگر چنانچه این واحد صنفی از اون درصد سودش نسبت به خریدش و جمع بکنه میشه فروشش تخطی بکنه، ما 100% باش برخورد میکنیم. همین پرونده‌ای که تو سازمان تعدیلات تشکیل میشه و ازم به حضورت که الان در دست اقدام هست، یه تعدادی همینای هستن که مراعات حال مشتری رو نمی‌کنن، یعنی به حق خودشون قانع نیستن.
خب این روی فاکتور رسمی اتفاق میفته؟
عرض میکنم اصلا غیر فاکتور رسمی باشه که اصلا یا کالای قاچاق به حساب تلقی میشه، یا ارزم به حضورت که از یه جای آورده اون باید جوابگو باشه واحد سنفی.
آقای نوده فرامانی، اتفاقا حرف بسیار از کارشناسان، من عذرخواهی میکنم، من شاید نزدیک 2 سال ما در رادیو اقتصاد این مباحث مطرح میشه در اشکال برنامه‌های مختلف. اتفاقا با آقای دکتر فقیه هم همین صحبت رو میکردیم. ببینید، مردم از این که شما بگید قیمت یک کالایی مثلا 30% افزایش پیدا کرده ناراحت نیستن، از رفتار تبعیض‌گونه و نامشخصی که در حوزه ارز صورت میگیره ناراحتن. امروز بله. واقعیت با هم
من اینو قبول دارم.
شما یه یخچال خارجی، یه یخچال خارجی فرض کنید که با ارز 11,000-12,000 تومان وارد ایران میشه، واقعا قیمتش 38 میلیون تومانه؟ 40 میلیون تومانه؟
خب ببینید، حالا اما
واقعا مثلا شما حق سرویس رو تو رستوران ها ممنوع کردید، ولی عده بازاران میگن واقعا قیمت های تمام شده اینی که ما داریم میبینیم. مردم از این که قیمت ها شفاف نیست و مستندی برای این فعل و انفعالات اتفاق نمیفته و درست نمیشه ناراحتن، و الا اینکه واقعیت تحریم رو همه پذیرفتیم، واقعیت مقاومت اقتصادی رو پذیرفتیم. پاسخ در این باره چیه؟
یک سری از کالاها هست که قیمت گذاریش برمیگرده به سازمان حمایت. شما یخچال مثال زدید. این یخچال وارداتیه. کسی که میره اونجا، ازم به حضور شما که پروفورما میگیره و یخچال وارد میکنه، در وهله اول باید خدمات پس از فروشش رو اونجا تضمین بکنه. 1. 2، آنالیز قیمت تمام شدهش به سازمان حمایت ارائه بده، سازمان حمایت براش قیمت بگذاره. وقتی قیمت گذاشت این کرف باید بر مبنای اون قیمت گذاری که حالا سود وارد کنندش هم روش کشیده شده و ازم قیمت داده، بر مبنای اون قیمت باید عرضه بکنه. من رد نمی کنم آقای خیرخواه که متخلف نیست، هست، همه جا هست، تو اصناف هم هست.
ما مردم کجا پناه ببریم؟ شیوه مدرن امروزی چیه؟
توجه کنید آقای فرانی دارن این رو بیان میکنن که در واقع همین موردی که من خدمتون عرض کردم، قیمت گذاری که منجر به گران شدن قیمت شده در حوزه اصناف تعیین نشده. ما در واقع اون مارجین سود، اون حاشیه سودی که در نظر گرفته شده، همین الان توی 10 ماه گذشته ما 200,000 در واقع پرونده تخلف رو فرستادیم برای تعذیرات بالغ بر 130 میلیارد تومان در واقع جریمه رو صادر کردیم. در نتیجه هر کسی که تخلف کنه قطعا ما باش برخورد میکنیم.
دکتر الان رو پیام کوتاهی ما، آقای نود فرهانی، الان رو پیام کوتاهی ما مردم انتظار روش کارآمد و موثر دارن. واقعا اتاق اصناف روش کارآمد و موثرش کجاست؟ ساده ترینش کارشناس
از مردم اینه،
ساده ترینش آقای نود فرهانی اصلا این کار، مردم دارن میگن که تبادلات تجاری اقتصادی در ایران تو توسط بنگاه دولتی، خصوصی، تعاونی، اصناف دولت، تو فروشگاه زنجیری هم الان چند تاش مال دولت دیگه،
بله.
درسته
بله.
تا زمانی که این داد و ستد شفاف نباشه و نظام مالیاتی و کد اقتصادی شفاف تو اون حوزه نباشه، کد صنفی نباشه، صلاحیت مورد تایید شما نباشه، این تحول اتفاق نمیفته. واقعا
خواسته ما هست، این اصلا خواسته بشه نظام صنفی و هر فعال اقتصادی در کشور هستش که این شفاف سازی صورت بگیره و این شفاف سازی هستش که آینده ما رو ثبات اقتصادی به وجود میاره و آینده کاری ما رو هم تضمین میکنه. ما که مخالف این مسئله نیستیم، ولی آیه فرانی عذرخواهی میکنم، من الان که بحث بازرس و بازرسین پیش اومد، من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که در واقع اختلافی که بخش خصوصی با بخش دولتی تو حتی توی نظام بازرسی کشور هم وجود داره. ما در ساختار بازرسی هامون سه حوزه، سه نهاد در واقع در کشور تعریف شدن که در حوزه تولید و تأمین سازمان حمایت، در حوزه توزیع بازرسین اصناف هستن که بازرسین در کف خرده فروشی رو دارن انجام میدن و اینها گزارشاتشون رو تنظیم میکنن به سازمان تعذیرات حکومتی میفرستن برای اینکه حکم براشون ارائه بشه. توی این ساختار
و نقش مردم به عنوان ناظر
و نقش مردم، ما تمام تلاشمون در حوزه بازرسی اصناف این هستش که در واقع بازرسیمون رو شکایت محور کنیم که مردم بیان و گزارشاتی رو ارائه بدن که در واقع منجر به شفافسازی امور در حوزه اصناف بشه. ما برای این کار نیازمند یک سری بودجه هستیم که با توجه به شرایطم قاعدتا بایستی بودجه خاصی در نظر گرفته بشه که از ساختار آیتی و حوزه های تکنولوژی های بروز استفاده کنیم که این اتفاق بیفته.
صندوق فروشه؟
در از جمله صندوق فروش. ببینید در بودجه سال 98 کشور یک ردیف بودجه برای سازمان حمایت به مبلغ 50 میلیارد تومان برای نظارت بر حوزه بازرسی که وظیفه قانونیشون هستش در نظر گرفته شده. همین مبلغ هم در دو ردیف بودجه برای سازمان تعذیرات حکومتی در نظر گرفته شده. ولی مایی که به صورت خالص بخش خصوصی هستیم و همینطور که به درستی هم مردم از ما توقع دارن و اسمس میفرستن و ناراحت و نگران هستن از ما، ما رو میبینن، برای ما 1,200,000,000 تومان بودجه در نظر گرفتن. این فاصله رو من میخوام ببینم که دولت با چه نیتی و با چه ذهنیتی این اتفاق افتاده. بعد
اگه از من شهروند بجز اجرای این برنامه رادیویی بخوایم بپرسیم، میگم که دولت قبولتون نداره.
خب
ببخشید اینو دارم میگم، چون شما باید این اصلاحات رو در 3 میلیون واحد صنفی انجام بدید.
آیه نوده فراهانی هم به درستی این مسئله بیان کردن که در واقع ما مرغی هستیم که چه در عزا چه در عروسی به گردن ما رو میزنن.
پیشنهادتون چیه؟ یه پیشنهاد کارآمد و روشمند.
آقای نیکخواهی عزیز، خیرخواهی عزیز، ببینید ما در رابطه با حوزه بازرسی و نظارت که جناب دکتر فقیه هم اشاره کردن، ما در متن قانون یک حساب بودجه را داریم، چون الان آقای دکتر فقیه بهتر از من باید بدونه، چون ایشون اتاق اصناف ایران هستن و این بودجه که به حساب درآمدی را که عدم نسبت به عدم تخلف صنفی از سازمان طریق سازمان تعزیرات و و میره توی خزانه دولت، این باید برگرده تو حوزه اصناف هزینه بشود برای بازرسی و نظارت. من این را میفهمم که توی تهران من باید حداقل 600 تا بازرس داشته باشم تا بتوانم نظارت و کنترل دقیقی را انجام بدم.
آقای نوده فراهانی،
که متاسفانه
آقای نوده ببخشید، همین الان 936 1827 نوشته که از آقای نوده و آقای دوتا فقی بپرسین پیش از این که بازرسی رو تقویت بکنیم، همین الان برای ما رسیده، پیش از این که بازرسی رو تقویت بکنیم ساختار کارآمد شما کجاست؟ یعنی واقعا شاید این خیلی مقدمه. چون الان چند تا سوالم داریم، اجازه بدید من این سوالام بپرسم. حضورتون عرض کنم که 918-90-44 هر کدوم از دوستان میخواید به من میتونید پاسخ بدید. در خصوص شکایت گزارش مردمی شماره 141 زنگ بزنید. اپراتور میگه در صف 55 هستید، تا یک ساعت هم نوبتتون نمیشه. آقای عظیمی مهر نوشتن برای ما. آقای آرش از اهواز گفتن از آقای نوده فراهانی بپرسید وصول پول مقوای جعبه به قیمت شیرینی توی قنادی ها این به چه معناست. 937-55-95 پرسیدن که خواهش میکنم از آقایون بخواید که یک سری به بازار لوازم یدکی بزنن و ببینن که چه وضعیتی در عرضه و فروش داره. 912-11-93 نوشتن که به آقایون مهمانتون بفرمایید که آقا پارچه لی و جین در ایران فروشنده و بافندش دو نفرن، شما برید اگر تونستید یک متر از این پارچه ها رو با فاکتور رسمی بخرید من کل کارگام رو به نام شما دو نفر میزنم. ظاهرن اینم ظاهرن فرد دفترخونه تو ساعت 12 بازه. خب اینم
من فکر میکنم که صاحب یه کارخونه شدیم الان.
آره اگر بتونید البته یه متر پارچه با... مشکل به نظر میاد تو ساختار شما هم هست آقای نوده فرانی. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید من آقای من یه جمله خدمت شما بگم که این دوستمون اشاره کردن، ما الان یه اپلیکیشنی را طراحی کردیم.
خب
عرضم به حضور شما که خب حالا در حسرت باید بودجهش رو تامین کنیم تا عملیاتیش بکنیم. الان سیستمش تقریبا که نه 100% آماده است.
تو اتاق اصناف تهران.
تو اتاق اصناف تهران بر این مبنا که این را ما توی سیستم بازرسیامون به تمام بازرسی که در سطح شهر داریم اینها مجهز میشن به این که دقیقاً کاری که شما 124 انجام میدن مردم شماره رو میگیرن و این رو انشالله که اگر خدا بهمون توفیق بده بعد تو سال جدید این رو عملیاتیش بکنیم، هر جایی که مردم زنگ بزنن به فاصله شاید حتی اکثر نیم ساعت بازرس ما تو منطقه آماده است که برسه و اونجا هم به قول معروف به بازرسیش به شکایت رسیدگی بشه و هم جوابگوی مردم باشیم. و اینه که من عرض کردم ما الان در اون چیزی که توان داریم و اون چیزی که امکانات داریم خادم مردم هستیم و در قانون نظام صنفی هم یکی از آیتماش ما حساب کنترل و نظارت اون بر این مبناست که حقوق مصرف کننده رو بهش احترام بگذاریم.
درسته.
ولی عرضم به حضور شما که من عرض کردم اوایل صحبتم، من این رد نمی کنم که بعضی از کسبه تخلف نمی کنن، 100% هم تخلف می کنن. متاسفانه ما هنوز نتوانستیم واحدهای صنفی بدون پروانه رو ساماندهی بکنیم و اینا هم یک عده‌ای هستن که جناب خیرخواه اجاره نشینن و متاسفانه هم باید اجاره بدن هم باید خرج مخارج زندگیشون رو در بیارن. اینی که اشحاف میکنن ما رد نمیکنیم، چون اکثرا پرونده‌ای که تشکیل میشه مربوط به این آقایون است و اون کسبه‌ای که با وجدان هست و سالیان سال تو یک منطقه شناخته شده است هیچ وقت به حقوق مردم تعرض نمیکنه. ما اینا رو همه رو خودمون میدونیم، ولی در حضرت ما یک بودجه را باید در نظر بگیریم که اون بودجه متاسفانه تو حوزه ما امکاناتش یه مقدار کمه، یه مقدار کمش که در هر صورت ما بودجه دولتی که نداریم.
من فکر می‌کنم صفر بگیم. ما
از این درآمد عدم تخلفات صنفی باید به ما تعلق بگیره، اونم پرداخت نمیشه و در هر صورت اینجا ما باید جوابگوی مردم هم باشیم، شرمنده مردم هم هست.
حق عضویت چی میشه؟ حق عضویت اصناف در اتحادیه ها.
ببین
الان یکی از شنوندگان من نوشته که
جنب نده معذرت میخوام، من یه توضیح خدمتتون عرض کنم. ما در سطح کشور 1918 بازرس رو داریم که باید احتساب حقوق پایه وزارت کار که قطعا اینطور نیست.
از اون طرف نگیم موضوع،
نه
از این طرف بگیم.
الان من خدمتتون عرض می‌کنم
2,540,000 واحد صنفی آیا اینا حق عضویت می‌پردازن یا نه؟
نه قطعا می‌پردازن و مشخص هم از چه بخشیشه. من الان فقط یکی از هزینه‌های بازرسی رو خدمتتون عرض می‌کنم.
نه بازرسی رو عرض می‌کنم. اشاره که ما آقای فقیه داشتن،
ببینید عضویت که شما اشاره می‌فرمایید، اون حق عضویت مال این است که طرف یه واحد صنفی در طول سال یک حق عضویت می‌پردازه که اون اتحادیه مربوطش بتونه حقوق کارمندش و آب و برق و تلفن و هزینه‌اشو بپردازه.
برای حقوق دولتی که نداره. ببینید مردم پول میدن، اصلا فرض کنیم که الان همین سوال در برابر دولت رو دیگه میگن که 75% بودجه رو آقای دولت داره برمیداره، بجز حوزه امنیت و خدمات زیرساختی بقیهش به خاطر توپلی نیروی انسانی بخش دولتی داره صرف این هزینه ها میشه. یعنی شما اگه کلی هم نفت بفروشید، نفت رو باید بدید پول حقوق کارمندای دولت. بعد میگن که خب قبوله این داده است، ستانده ما به جامعه چقدره؟ که اونجا بحث بهره‌وری مطرح میشه، بحث کارآمدی مطرح میشه، بحث صرفه‌جویی، بحث نوآوری مطرح میشه. الان این است که این حق عضویت قبوله، ولی بعد از این همه سال به نظر میرسه که اتاق اصناف هم با توجه به نقش آفرینش تو انقلاب امروز تو شرط خاص جنگ اقتصادی و تحریم باید خیلی چابکتر، مؤثرتر و بروزتر باشه.
خب جعفرانی اگه اجازه بدید من یه توضیح رو بدم خدمت شنوندگان محترم. این که در واقع شما درست میفرمایید، ما یک حق عضویتی رو میگیریم ولی برای حوزه بازرسی که الان در واقع در پیش قراول قضیه اصناف هستن،
اگر ما ساختارهامون رو به سمت اصلاحات کارآمد ببریم با بهره‌وری آلمانه و ایجاد مسئولیت و تعهد اجتماعی.
اول عرایزم که خدمتتون عرض کردم، مثلا ما راجع به این مسئله نبایستی بحث کنیم، چون موافق شما هستیم که قطعا ما در نظام و اصلاح و فرایند بهبود، فرایندی هستش که نه متعلق به این دوره تاریخی از کشور، بلکه در تمام دوره ها بایستی ما به این سمت بریم و برنامه هایی هم داریم که الان اگه در واقع فرصت بشه برای اینکه تغییر ساختار در نظام صنفی صورت بگیره خدمتون عرض خواهم کرد. ولی بحثی که مطرح شد برای بحث بازرسی، طبق قانون یک بخش کوچیکی از این حق عضویت ها میتواند در حوزه بازرسی صرف بشه که این مبلغ، من فقط و فقط 1,918 نفری که در سطح کشور در این بخش دارن فعالیت میکنن، فقط با حقوق ثابت برآوردی که ما داریم 45 میلیارد تومان ما داریم هزینه میکنیم فقط برای حقوق ثابت، با شرط این که فرد بازرس سال اولش باشه و با حقوق پایه در اینجا فعالیت کرده باشه، که تقریبا ما همچین چیزی رو نداریم، فکر نمیکنم داشته باشیم. آقای فراهانی همه حداقل بالای 7 8 سال سابقه دارن که این خودش هزینه ها رو به مراتب بالاتر خواهد برد. ببینید هزینه هایی که دارن برای این کار، و حالا چه اتفاقی افتاده با این 1,918، ما بالغ بر 2,300,000 در واقع اکیپ بازرسی رو طی 10 ماه گذشته در سطح کشور بازرسی کردیم که منجر به 200,000 پرونده تخلف صنفی شده، بالغ بر 1,300,000,000 تومان در واقع تونستیم پرونده برای حوزه
ی... اجازه میدید به من آقای نادرفرانی سوال آقای جامی رو در تهران مطرح کنم که چرا آقای نادرفرانی پایانه‌های صندوق فروش اجرایی نمیشه توسط اتاق اصناف، که یک راهکار یک پارچه هست متصل به یک حساب بانکی معینه و در حقیقت به انضباط مالی در سراسر کشور منتج خواهد شد. خیلی کوتاه بفرمایید 40 ثانیه.
صندوق فروشگاهی عرضم به حضور شما که توی سیستم جامعه مالیاتی دیده شده و یک آیین نامه داره که این آیین نامش عرضم به حضور در دست اقدامه که اتاق اصناف ایران و وزارت امور اقتصاد داره این آیین نامش رو تدوین میکنه و قانون صندوق فروشگاهی به طور اجباری هم هست، نه اینکه بگید قانون باید همه هم قانون رعایت بکنن.
کی اجرایی میشه؟ یعنی فکر میکنید فروردین امسال سال آینده پیش؟
من فکر میکنم تو سال 98 انشالله این صندوق هم عملیاتی بشه.
از فروردین یا بهمن 98
شفاف هر آیین نامش هر زمانی که آیین نامش این آیین نامه داره آقای خیرخواهی.
درسته.
این آیین نامه شدن در دستور کاره که این آقایون تدوین کنن ابلاغ بکنن و ارزم بزره اتحادی ها منظم صندوق فروشگاهی رو تو واحده سنتشون نست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یکی از شنوندگان ما برای ما پیام کوتاه جالبی فرستادن و اینم بد نیست حالا برای شما که الان متعدده، اگر من دوباره پیداش بکنم، نوشتن که شما تو تهران بگردید حداقل 5000 نو قیمت برای یک چلو کباب پیدا میکنید، ولی قیمت یک محصول غذایی خارجی رو نام بردن که نام نمیبرن در تمام اروپا نوشتن یکسان هست. به نظرم الگوی اصلاحات برای وضعیت بهتر رو داریم. خیلی متشکرم، شبتون بخیر. آقای دکتر ممنونم از شما، از همه شما دیگر. آقای نور فرهانی دستمند شما مردم ناصر،
شب شما
بخیر.
جوین گرجی با آرد جو،
خاویار بادم جو چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادم جو. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو.
کارتونی اسماشونو میدونیم، جمع شدم توی بسته گرجی چقدر دلچسته، بیسکویت های خوشمزه کارتون های بامزه داریم توشن، تبیس تازه محصول گرجی
بیسکویت تره های گرجی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شوین تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسی بیا پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
دیرشون تاپه، دیرشون تاپه، دیرشوی من تاپه.
دیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسات دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی،
کین کیک، کین کیک گرجی، هر جا که باشه دور همی هم باهاشه، با کین کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه،
کین کیک گرجی.
سه
تاپه سفید شوی من تاپه سفیدا رو جدا کن با تاپ بریز تو ماشین لباسا همه درخشان میشن تمیزیشون فوق‌العاده است غرورش هم خیلی تاپه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بابتم که آسیب نمیزنه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه سفیدشون تاپه سفیدشون تاپه سفیدشوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص